دفاع مقدس و پایداری عاشقانه و در واقع در حول و حوش همین مضامین چرخ میخوره غزلها.
بله.
و زبان غزلها هم من سعی کردم خود تا اونجایی که امکان پذیر هست به زبان روز نزدیکتر باشه، در واقع لهجه و لحن غزلها به زبان شعر معاصر نزدیک باشه، و حالا تا چه حد این تلاش موفق بودم قضاوتش با خوانندگان این هست.
حتما که عالی بوده. آیا این مراسم رونمایی از کتاب به طور مجازی برگزار شد یا اینکه واقعا نشستی بود؟
این مراسم رونمایی خب با توجه به شرایطی که در حال حاضر با اون مواجه هستیم که کرونا هست و امکان برگزاری مجالس حقیقی امکان پذیر نیست، در فضای مجازی برگزار شد. گروهی به نام در واقع یک محفل ادبی است در فضای مجازی در گروه واتساپ به عنوان هندیران.
بله.
که هندیران اعضای این گروه از شاعران و ادیبان پارسی زبان کشورهایی هستند که به زبان پارسی سخن میگویند، برای مثال از هند، پاکستان، افغانستان، تاجیکستان شاعرانی در این گروه عضو هستند.
بله.
و جدیدترین آثار خودشون رو در طول هفته در کانال میذارن و مورد نقد و بررسی قرار میگیره، دوستان میخوانن، نظر میدن. در کانالی هست که شاعران پارسی زبان جهان رو در واقع پل ارتباطی و پل وصل شاعران پارسی زبان جهان هست که این برنامه هم در این فضا برگزار شد.
خیلی هم خوب.
ادیبان و شاعران از کشورهای مختلف در این برنامه حضور داشتن.
بسیار هم عالی. میتونم از اون تقاضا کنم که یکی از اشعاری که به نظر خودتون برای مخاطبان ما در ققنوس خوشایندتر هست رو برگزینید و برامون بخونید؟
بله، من اگر اجازه بدید یکی از غزلهای این مجموعه رو که در فضای در واقع همین شاعران پارسی زبان هست، یکی
بله.
از بزرگانی که خب در کشور پاکستان در زبان پارسی تلاش‌های از ارزشمندی داشته و خدمات فراوانی به زبان پارسی انجام داده، شادروان ظهیر احمد صدیقی است که روح شاد. من غزلی رو چندی پیش که مراسم بزرگداشتی برای این استاد بزرگوار برگزار شده بود، غزلی رو تقدیم به روح پرفتوه این عزیز فرزانه کردم که اجازه میخوام همین غزل رو تقدیمتون بکنم.
بسیار هم خوب.
با تو میخواهم کنار این غزل خلوت کنم، ساده و خوب و صمیمی با شما صحبت کنم، نقش مستوری و مستی را به لوح دل زنم، من از آن زلف پریشان کسب جمعیت کنم، دوست دارم پرده برداری کنم از درد خود، دردهای عاشقم را با شما قسمت کنم، لب فرو می بندم اما دردها را بی خیال، مرد باید باشم و با دردها عادت کنم، من هوای تازه می خواهم در این دنیا همین، باید آری عشق را در قلب خود دعوت کنم، مثل موج سرکشم سر ریز شوق رفتنم، باید از این ماندن خاکستری هجرت کنم، زنده بادا عشق، عشق نازنین، عشق عزیز، زنده بادا عشق، عشق نازنین، عشق عزیز، باید آری من به اصل خیشتن رجعت کنم.
درود بر شما. زنده بادا عشق و عاشقی که از کلام شعر میتراود. درود بسیار جناب اسماعیلی، برای شما آرزوی موفقیت بیش از این میکنیم و خداحافظ.
خیلی سپاسگزارم، انشالله موفق و سربلند و پیروز باشید.
متشکرم. آقای رضا اسماعیلی، شاعر و مؤلف کتاب زنده بادا عشق صحبت کردیم. انتشار شهادت نامه برای شهید فخری زاده. منظومه شهادت نامه سروده هادی سعیدی کیاسری به مناسبت 40مین روز شهادت شهید محسن فخری زاده با صدا و اجرای شاعر در ایران صدا منتشر شد. منظومه شهادت نامه در قالب مثنوی غزل به مناسبت شهادت دانشمند هسته‌ای کشورمان سروده شده است. این اشعار با زبانی حماسی و با بهره‌گیری از اشارات و تلمیحات گوناگون قرآنی و تاریخی، نبرد همیشگی مسلمان ایرانی را با کفر و شرک و نفاق و شر و اهریمن روایت می‌کند. دکتر محسن فخری زاده دانشمند هسته‌ای کشورمان عصر روز هفتم آذر سال جاری به شهادت رسید. هادی سعیدی کیاسری شاعر، پژوهشگر، مؤسس و سردبیر مجله شعر فارسی، مدیر و بنیانگذار کانون ادبیات ایران و بنیاد بیدل دهلوی است. علاقمندان برای شنیدن این برنامه می توانند به نشانی ایران صدا نقطه آی آر مراجعه کنند و فایل شعر را به صورت رایگان بشنوند. دو ماهنامه ادبی چامه منتشر شد. پانزدهمین شماره مجله ادبی چامه ویژه جلال خالقی مطلق منتشر شد. بخش داستان این شماره چامه شامل آثاری از آشا غنی‌زاده، ارمغان قیایی، سیمین نادمی، تورج قربانی و سبا عباس‌پور است. محمد جواد جزینی آنها را برای چاپ انتخاب می‌کند. در بخش شعر زمان، پانزدهمین شماره مجله ادبی چامه به شعرهایی از هرمز علیپور، عبدالرحمن فرقانی فر، حبیب پیام، علی شهسواری، حسین فرخی، سعید یوسفنیا، آرش نصرت‌اللهی اختصاص دارد. شعر زمان را ضیاءالدین خالقی برای علاقمندان به شعر از تازه ترین سروده های شاعران انتخاب می کند. بخش ویژنامه دکتر جلال خالقی مطلق با آثاری از احمد خاتمی، ابوالفضل خطیبی، مظفر احمدی دستگردی، مهناز مقدسی، علی ایمانی و چند نفر دیگر همراه است. دو ماهنامه ادبی چامه در 236 صفحه با قیمت 50,000 تومان منتشر شده. دوازدهمین جشنواره شعر دفاع مقدس هرمزگان به کار خود پایان داد. دوازدهمین جشنواره استانی شعر دفاع مقدس و جشنواره ادبی یوسف در استان هرمزگان چهارشنبه شب با معرفی 21 نفر برگزیده و شایسته تقدیر به کار خودش پایان داد و حالا برای آگاهی بیشتر از چند و چون این اختتامیه و این جشنواره با دبیر محترم این جشنواره خانم سمیه باستین ارتباط تلفنی برقرار کردیم. سرکار خانم، سلام بر شما، اوقاتتون به نیکی. خانم باستین صدای ما رو میشنوید؟ بسیار خوب، از اینجا تا هرمزگان راه دور و درازی است و ما صبر میکنیم تا این ارتباط تلفنی برقرار بشه. دبیر جشنواره شعر دفاع مقدس هرمزگان خانم سمیه باستین، سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم سرکار خانم، من تقاضا میکنم درباره جشنواره شعر دفاع مقدس برای ما بگید و بعدتر درباره جشنواره ادبی یوسف، این که اهداف برگزاری این جشنواره ها چیه و در چه محورهایی برگزار شده.
بله، من اول خسته نباشید بگم خدمت شما و یه سلام ویژه عرض می‌کنم خدمت مردم کشورم و به ویژه مردم روستان هرمزگان.
متشکرم.
جشنواره دفاع مقدس که در واقع 12 مرحله جشنواره استانیش بود، یکی از معتبرترین جشنواره‌های شعر استان و کشور هست در واقع، که در 5 محور برگزار شد. شعر دفاع مقدس، شعر عاشورایی یعنی عاشورا از پنجره دفاع مقدس، حاج قاسم، مدافعان حرم و مدافعان سلامت که ما در هر بخش 3 برگزیده داشتیم و نهایتاً 5 تقدیری. اهداف جشنواره شعر دفاع مقدس بیشتر حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدسه، چون دفاع مقدس یه فرهنگ غنیه که هر چقدر ما ازش برداریم فکر میکنم باز هم کم، هر چقدر استفاده بشه یه گنج تمام نشدنی هست. و برگزیدگان جشنواره‌های شعر استانی به محله کشوری راه پیدا میکنن که کنگره شعر دفاع مقدس هست و امسال به احتمال زیاد در استان فارس برگزار خواهد شد.
سال پیش رو منظورتون هست دیگه؟
بله بله، همین سال 99 که انتهای امسال قرار هست برگزار بشه و احتمالاً به خاطر حالا شرایط کرونا مجازی برگزار بشه، ولی میزبان استان فارس هست. هر سال یکی از استان‌ها میزبان کنگره سراسری هم کشوری هست.
همین چهارشنبه گذشته اختتامیه جشنواره 12 بود، درست عرض می‌کنم؟
12 جشنواره استانی بود، چهارشنبه 17 به همراه جایزه ادبی یوسف که داستان دفاع مقدس هست.
خب درباره این جایزه ادبی هم بیشتر برامون بگید.
جایزه ادبی یوسف یکی از جایزه های معتبر ادبیات داستانی هست در داستان کوتاه، که هم مقطع بزرگ سال رو داره و هم کودک و نوجوان رو و خودش تو حوزه کودک، که خیلی احساس میشه شاید برای دفاع مقدس خیلی نتونن قلم بزنن، خوب بوده خودش آثاری که رسیده و ما شایستگان تقدیر و آثار خوبی داشتیم توی حوزه دفاع مقدس تو گروه سنی کودک و نوجوان و همچنین توی بخش مدافعان سلامت.
بله.
استقبال خیلی خوبی شده بود به خاطر اینکه الان تو جامعه این مسئله رو داریم و خیلی جالب بود هم برای هیئت داوران هم برای کادر اجرایی و دبیرخانه جشنواره، خیلی جالب توجه بود.
بسیار هم عالی، ازتون خیلی متشکرم. تفاوت‌های این دوره جشنواره استانی با دوره‌های پیشینش چی بوده؟ اصلا تفاوتی داشت 12 دوره به نظر شما؟
12 دوره شاخص‌ترین تفاوتش محور مدافعان سلامت بود. و چون که مبتلا به جامعه است، خیلی از شاعران و نویسندگان اومده بودن تو این حوزه قلم زده بودن، حوزه جدید و بکری بود و اثر خیلی قوی و به دبیرخانه جشنواره رسید.
بسیار هم عالی، ازتون خیلی متشکرم سرکار خانم، امیدوارم در این راه از دیار شور و شعر و شطح و شرجی همواره اتفاقهای خوب رو برای ما نوید بدید. سپاسگزارم و خداحافظ.
سلامت باشید، خدا قوت، خدا نگهدار.
با دبیر جشنواره شعر دفاع مقدس هرمزگان خانم باستین صحبت کردیم. روزشمار ادبی. بیست دی سال روز درگذشت اسماعیل ستارزاده. اسماعیل ستارزاده یا اسماعیل بخشی از هنرمندان سرشناس صاحب سبک و تأثیر گذار در موسیقی شمال خراسان بود. اسماعیل ستارزاده خواننده و نوازنده دوتار بود که در سال 1306 در قوچان به دنیا آمد و در 20 دی 1373 درگذشت. ستارزاده از استعداد خدادادی خیش برای ساخت ترانه و آهنگهای ملی و بومی منطقه سود جست و آهنگهای جان نثار، دختر قوچانی، شادوماد، عشق چوپان، لیلا درواکن، گلندام و بسیار دیگر از جمله آثار ماندگار او هستند. برگزاری دهمین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی. انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی با همکاری دانشگاه تربیت مدرس دهمین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی را از همین امروز 20 تا 25 دی ماه برگزار میکنه و برای اطلاعات بیشتر درباره این همایش ارتباط تلفنی برقرار کردیم با رئیس انجمن زبان و ادبیات فارسی و رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس که البته رئیس این همایش و مدیرش هم هستند، آقای دکتر غلام حسین غلام حسین زاده. سلام عرض میکنم، اوقات شما به نیکی.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
سپاسگزارم.
عزیزم سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم جناب دکتر غلام حسین زاده و تقاضا می‌کنم درباره اهداف برگزاری این همایش برامون بگید.
همایش پژوهش‌های زبان و ادب فارسی 20 ساله که برگزار میشه.
بله.
همایش دو سالانه است با موضوع آزاد. موضوعش که آزاده، یعنی اختصاص به موضوع خاصی نداره و به دلیل این که هدف اصلی همایش اینه که استادان، محققان و دانشجویان اگر در طول سال تحقیقاتی کرده باشند که مایل باشند نتایج تحقیقات و یافته‌های خودشون رو به نقد و بررسی بگذارن و در جایی ارائه کنن، این امکان براشون فراهم باشه.
بله.
چون ممکنه در موضوعات مختلف همایش و نشست وجود نداشته باشه. بنابراین همایش پژوهش‌های زبان و ادب فارسی در همه حوزه‌های زبان و ادب فارسی مقاله می‌پذیره، ولی شکل کارش اینه که دارای نشست‌های تخصصی متعدده.
بله.
در این همایش ما 15 نشست تخصصی داریم با 15 دبیر علمی برای هر نشست. یعنی هر نشست تخصصی، مقاله‌های تخصصی که در اون حوزه رسیده، دبیر اون نشست اونها رو برای داوری فرستاده و با هماهنگی دبیر علمی همایش بعد مقالات قابل چاپ، مقالات قابل ارائه، مقالات قابل چاپ در مجلات رو انتخاب کردن و نهایتاً از توی مقالاتی که قابل ارائه بودن 4 تا رو انتخاب کردن که ارائه بشه.
بله.
و به این دلیل همایش 5 روز برگزار میشه، چون هر روزی ما 3 نشست داریم، در هر نشستمون 4 مقاله ارائه میشه در یک موضوع تخصصی و یه دبیر تخصصی اون همایش رو اداره میکنه. بنابراین هدف اصلی این همایش اینی که کسی مقاله سازی نکنه با عنوان یه همایشی. وقتی ما اعلام میکنیم با همایشی رو با موضوع خاص، هر کسی در اون حوزه کار کرده یا نکرده بخواد مقاله ای بده. در این همایش در واقع اگر کسی کار قابل ارائه داشته باشه عرضه میکنه و در نشست تخصصی خودش امکان طرح بحث پیدا میکنه و امکان این که نتیجه یافتهاش به نقد و بررسی گذاشته بشه.
خیلی هم خوب. با توجه به شرایط ویژه‌ای که امسال هممون داریم تجربه میکنیم، دهمین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی آیا به طور مجازی برگزار میشه یا اینکه این جلسات حقیقی هست و نشست‌ها برگزار میشن؟
نه، کاملا مجازی برگزار میشه نشست‌های ما و این شرایط جدید و امکان برگزار کردن همایش مجازی به ما این امکان رو داده که استادان مختلف از جاهای مختلف بتونن در همایش شرکت کنن. مثلا در همین نشستی که تقریبا یه ربع قبل تموم شد، ما یه استاد داشتیم که از امریکا شرکت کرد در همایش و سخنرانی خودش رو ارائه کرد. البته ما توی دانشگاه در اینجا مستقر هستیم، یه سالن ویبیناری داریم، ولی فقط 3-4 نفری که گردانندگان اصلی همایش هستند در اینجا حضور دارن که اگر وقتی مشکلی پیش اومد، اخلالی در ارتباطات مجازی پدید اومد، بتونن اونو برطرف کنن، وگرنه همایش به صورت مجازی برگزار میشه.
خیلی هم خوب. آقای دکتر غلام حسین زاده، آیا فهرست موضوعی مقالاتی که در این دوره ارائه میشه رو علاقمندان در جایی میتونن جستجو کنن تا اگر مورد طبعشون بود در واقع در جلسات مجازی شما شرکت کنند؟ آیا اصلا همچین امکانی وجود داره برای شرکت مردم؟
در دو جا این فهرست رو گذاشتیم.
بله،
اصلا کل هم نشست ها رو و هم مقالاتی که ارائه میشه علاقمندان میتونن روی سایت انجمن زبان و ادبیات فارسی، کلمه انجمن زبان و ادبیات فارسی رو که سرچ کنن، بخش همایش ها، همایش دهم رو که باز کنن، فهرست کامل نشست ها و سخنرانی ها موجوده. در این حال من اینجا هم فهرست نشست ها رو به سرعت میگم که بدونن شنوندگان عزیز که در چه موضوعاتی است: تاریخ ادبیات و ژانر شناسی، ادبیات تطبیقی، مطالعات میان رشته ای، ادبیات غنایی، ادبیات معاصر، نقد و نظریه ادبی، ادبیات عامه، تحلیل و گفتمان و بلاغت، کارکردهای اجتماعی ادبیات، سبک شناسی، ادبیات حماسی، مطالعات عرفانی، تحصیل متون و نسخه شناسی و مطالعات زبانی. البته ما یه میزگرد داریم، روز آخر روز پنجشنبه داریم میزگردمون، اختصاص داره به استفاده از اسناد کتابخانه ملی در مطالعه جریان‌های ادبی معاصر.
بله،
چون کتابخانه ملی اسناد فراوانی داره از مکاتبات شعرا با هم، با مراکز دولتی، که اینا به ما کمک میکنه که جریان‌های ادبی معاصر رو بهتر بتونیم بشناسیم، تحلیل کنیم. از کتابخانه ملی سرکار خانم دکتر جان احمدی و یکی از کارشناساشون در اون میزگرد شرکت میکنن، دو نفر از استادای ادبیات هم شرکت میکنن و این موضوع هم اونجا مورد نقد و بررسی قرار میگیره. یکی از موضوعهای ویژه دیگر همایش ما در این نوبت، چون ما در هر همایش یکی دو موضوع ویژه هم داریم، کارکردهای اجتماعی زبان ادبیات فارسی است. چون ما یکی از مشکلاتی که امروز داریم اینه که متون ادبی و متون قدیم رو دیگه اون کارکرد قبلیشون از دست دادن. قدیما در شب نشینی ها و در سرگرمی ها متون ادبی فراوان خونده میشد. اخیراً شکل زندگی طوری شده که مراجعه به متون ادبی کلاسیک از طرف مردم کم شده، اگرچه سطح سواد رفته بالا، و اون متون ادبی که در واقع گنجینه میراث فرهنگی ما هستند، اون کارکرد خودشونو در تاثیرگذاری اجتماعی از قدرت و قوتش کم شده و رسانه‌های جدیدی پدید اومده، رسانه‌های فرهنگ‌ساز جدیدی پدید اومده که در گذشته نبوده. این رسانه های فرهنگساز جدید چون جدیدن خیلی پشتوانه قوی و مایه فرهنگی قوی ندارن، اینها باید بیان از متون ادبی برخوردار بشن و ادبیات هم به این شکل و متون ادبی میتونه به کارکرد اجتماعی خودش در قالب رسانه های جدید مثل موسیقی، مثل سینما، مثل متون نمایشی و امثال اینها ادامه بده. این ابزارهای روزن، این یکی از موضوعهای ویژه ماست که در این همایش ما مورد بررسی قرار میدیم که دانشگاه های ما و استادان ما باید به دنبال چه روش ها و شیوه هایی باشن که در این زمینه مطالعه کنیم و بتونیم راه رو باز کنیم برای برخورداری بیشتر جامعه از این میراث فرهنگی غنی.
درود بر شما. این موضوع ویژه توجه خود منو خیلی جلب کرد و حتما از مهمانان شما در این نشست مجازی خواهم بود. فقط بفرمایید که ساعت برگزاری نشست های مجازی کی هست؟
از ساعت 2 شروع میشه. ما اینجوری پیش بینی کردیم، نشست اولمون معمولا 2 شروع میشه تا 3:30،
بله،
دومی 4 شروع میشه تا 5:30، سومی 6 شروع میشه تا 7:30. نیم ساعت فاصله گذاشتیم که اگر وقتی یه نشستی به دلیل قطع ارتباط و اینها زمانش طولانی تر شد، برنامه این نشست بعدی رو به هم نزنه.
خیلی هم عالی،
همه روزه هست.
بسیار عالی، تا 25 دی ماه.
بله،
بسیار خوب، ازتون خیلی متشکرم و امیدوارم که در این راه پرخیر موفق تر از پیش باشید.
ما هم از شما سپاسگزاریم و ممنون.
سپاس بسیار و خداحافظ.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
با رئیس انجمن زبان و ادبیات فارسی درباره برگزاری 10 همایش پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی صحبت کردیم. ویراستار. جدا نویسی یا پیوسته نویسی. اصل بر جدا نویسی کلمات است. هر کلمه که یک واحد معنایی مستقل را تشکیل می دهد یا پیوسته نوشتن آن موجب دشواری در خواندن و نوشتن و طولانی و پردندان شدن کلمه می شود، بهتر است جدا نوشته شود. به این ترتیب فرصت ما در این ققنوس هم به پایان رسید. عشق و آرامش، ارزانی لحظه‌های پیش روی شما و خداحافظ.